بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. رازی حیدری هستم، در خدمتون هستم در این دوره از مسابقات کتابخانی آثار علامه جوادی آمالی. خیلی خوش اومدید به این دوره از مسابقات. ممنون که با دلهای گرمتون در این تابستان گرم و در این پاییز گرم 1401 ما رو همراهی میکنید. دوستان صدای بنده رو که دارن، مشکلی نیست. من اول مطمئنشم، خیلی هم عالی، متشکر. یک شعر از مولانا تقدیمتون میکنم، ایشالله که مورد توجهتون قرار بگیره و بعد بازم با شعر کار داریم. نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. وگر به خشم روی 100,000 سال ز من، به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سراپرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خشک که دریای با صفات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو. بیا که قدرت پرواز پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند، که آتش و تبش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت در تو نهند، که گم کنی که سرچشمه صفات منم. اگر چراغ دلی دان که راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دان که کت خدات منم. باز هم عرض خوش آمدگویی دارم خدمت همه شما عزیزان. باز افتخاره که در این دوره از مسابقات آثار علامه جوادی آمالی هم در خدمت شما بزرگواران و عزیزان دل هستم. موضوعی که ما تو این دوره از مسابقات میخوایم در واقع روی اون بحث و گفتگو داشته باشیم و صحبت داشته باشیم، کتاب زن در آینه جمال و جلال، جلال و جمال هست که از آثار شاخص و انصافا زیبای علامه جوادی آمالی هست که میخواییم بیشتر در موردش صحبت کنیم. یک توضیح در مورد شخصیت علامه جوادی آمالی بدم که ایشون از مفسران معاصر ما هستند و از افراد قرآنی و شاخص هستند که از تفسیر بزرگ تسنیم رو دارند و همچنین چندین کتاب پیرامون تفسیر موضوعی قرآن که خیلی صحبت‌ها و کتاب‌ها و دیدگاه‌های جذاب و نگاه نکته‌سنج و دقیق این عالم بزرگ دوران معاصر ما مورد توجه مردم ایران زمین و سایر کشورها قرار گرفته و کتاب‌های ایشون در نشر اسرا بارها و بارها چاپ شده که یکی از کتاب‌های زیباییشون همینطور که گفتم کتابی که ما در این دوره از مسابقات می‌خوایم در واقع در مورد اون بحث و گفتگو داشته باشیم. بذارید خیلی خودمونی صحبت کنیم دیگه. آره، به نظر اینجوری خیلی بهتره. اول اینکه بیام صحبت کنیم که ما دو این دور از مسابقات این قانون رو داریم، شما باید این کار رو کنید، وظیفه ما اینه، اصلا هدف اینه. بذارید خیلی خودمونی با هم راحت صحبت کنیم تو یک جمع زنانه، جمع بانوان ایرانی که دور هم جمع شدیم و شاید هر کدوم با یک هدفی و شاید هر کدوم دغدغه‌های زیادی هم داشتیم، ولی ترجیح دادیم که الان تو این ساعت از روز به لطف خدا اینجا حاضر بشیم و پای درس استاد بزرگی چون علامه جوادی آمالی بشینیم. من یه سوال ذهنی دارم، خواهم یه سوال ازتون بپرسم و شما لطف کنید جواب بدید، یه خورده بیشتر با هم آشناشیم. چرا الان اینجا حاضر هستید؟ هدفتون چی بوده؟ حالا هم دوستانی که آنلاین دارن کلاس رو دنبال میکنن، هم دوستانی که حاضر هستند. هدف از اومدنتون به این کلاس و به این فضای آموزشی چی بوده؟ دنبال چی بودین؟ من منتظر پاسخاتون هستم. چون ما یه وقتا یک هدفهایی رو برای این برنامه در نظر گرفتیم، خب شما هم قطعا با یک سری اهدافی تشریف آوردید. اما ببینیم هدف واقعا چی بوده، برای چی، دنبال چی بودیم. خب بخونیم دوابا رو، دنبال اطلاعات بیشتر و بروز، چون دلم میخواد بیشتر از خلقت خودم بدونم و این کتاب و راه و روشش رو در زندگیم به کار ببندم. انشاءالله خیلی هم خب قدر خودم رو بیشتر بدونم. معرفت افزایی فرمودن یه دوست عزیزی. بنده به دنبال رشد خودم بودم، خانم هاشمی گفتن. بیشتر یاد بگیرم، از تجربه های استفاده کنم. دوست دارم وقتم رو به یادگیری مسائل ارزشمند بگذرونم و علاقه دارم. گفتن که به مطالعه با شخصیت های با شخصیت خانمانه خودم بیشتر آشنا بشم و قطعا این موارد کاربردی هست. کسب علم و دانش رو فرمودن. خب خیلی هم عالی. قطعا هر کدوم از بزرگواران با یک هدفی وارد این فضا شدند. خانم سپاسیان هم فرمودن شناخت انسانی به نام زن از طریق استادی مثل آیت الله جواد آملی و رشد معنوی خودم. احسن به شما دوست بزرگوار و سایر دوستان. خب بذارید دیکم کم کم وارد بحث بشیم. ببینید دوستان، قطعا همه شما با هدفهای ارزشمندی وارد این کلاس شدید. اما اینکه ما دنبال چی هستیم و چی قراره به دست بیاریم، این هم اهمیت بسزایی داره. ما زنها، ما خانمها، ما بانوان ایرانی سالیان سالی که به اندازه تاریخ طول کشیده، با مشکلات و ظلمهای دست و پنجه نرم کردیم. ما و زنانی مثل ما با مشکلات و ظلمهای دست و پنجه نرم کردیم و الان در موقعیت و جایگاهی هستیم که هستیم. شاید قضاوت در مورد این که این جایگاهی که الان درش حضور داریم آیا جایگاه واقعی ماست یا نه شاید زود باشه و شاید بعد از طی این خوندن این کتاب و در واقع پای درس علامه نشستن بتونیم پاسخگوی این سوال باشیم. ولی همه ما این رو میدونیم که زنان در طول تاریخ مورد ظلم و ستم های زیادی واقع شدن. من شاید قبلنها اینجوری فکر میکردم که این مردان بودن که به ما زنان ظلم کردن، ولی الان تفکرم اینه که این جامعه بوده که به زن ظلم کرده. جامعه متشکل از مرد و زن هست. هم مردان نخواستن زنان رو حتی به عنوان یک انسان گاهی بشناسند و همین که ما زنان خودمون رو باور نداشتیم و جایگاه خودمون رو نشناختیم. گفتن این جملات واقعا برای من سخته و قطعا شنیدنش هم برای شما سخته که زن در طول تاریخ در جایگاهی گاهی قرار داشته که حتی به عنوان یک انسان به اون نگاه نمی شده. یعنی زن در حد یک حیوان بهش نگاه می شده و حکم یک حیوان رو داشته در خانه و این واقعا یک کابوسه و وحشتناکه، اما بوده و شاید الان هم باشه. گذر تاریخ ما رو از این ظلم ها کم کم جدا کرد. یک کتابی رو یکی از بزرگان نوشتند زن مظلوم همیشه تاریخ. 4 جلد این کتاب هست که حالا در مورد ظلم هایی که به زن شده در این کتاب در این 4 جلد توضیح دادن. من نمیخوام در مورد اون ظلم ها بپردازم، ما اینجا در مورد دردها نمیخوایم صحبت کنیم، چون در مورد دردها خیلی وقتا صحبت شده گفتن. میخوایم ببینیم درمان چی هست. زنی که این ظلم ها را تحمل کرد رسید به عصر معاصر و وارد یک سری ظلم های دیگه ای شد که حالا باز میپردازیم که این ظلم ها چی بود. اما سوال من اینه که آیا ما خودمون رو واقعا به عنوان یک زن میشناسیم؟ آیا اصلا زن کیه؟ زن چیه؟ زن چه موجودیه؟ ما چه ویژگی هایی داریم؟ ما زنان چه شاخصه هایی داریم که منحصر به فردمون هست و ذاتیمون هست؟ چه نقص هایی داریم؟ چه عیب هایی داریم؟ چه زیبایی هایی داریم؟ چجوری میتونیم اینها رو کشف کنیم؟ اصلا چه کسی میتونه ما رو به ما معرفی کنه؟ بهترین کسی که میتونه ما رو به ما معرفی کنه میتونه آینه ما باشه، آینه باشه که ما خودمون رو در اون ببینیم. ما خودمون رو خیلی زیاد تو آینه میبینیم دیگه، درسته؟ تا حالا فکر کردیم که ما خودمون رو به عنوان یک زن در آینه اندیشه چه کسی ببینیم بهتره؟ تمام قامت میتونیم خودمون رو تو اون آینه ببینیم. آیا اون شناختی که ما از خودمون داریم واقعا اون شناختی هست که خدا وقتی که داشته ما رو خلق میکرده، وقتی خداوند اون گل وجودی ما رو داشته میچلونده توی دستاش، آیا به این فکر میکرده که من زن برای چی دارم خلق میشم؟ من چه رسالتی دارم؟ من چه ویژگی هایی دارم؟ آیا اون نگاه خداوند در اون موقع رو من الان دارم؟ من همون طوری هستم؟ من اون حقی رو که خداوند به من داده در موقع آفرینش من به عنوان یک زن ادا کردم؟ من تونستم اون جایگاه اصلی خودم رو بشناسم که من واقعا کی هستم به عنوان یک زن، چه جایگاهی دارم، چه ویژگی دارم؟ و اینکه آیا اون اصل و اصالت جایگاهم رو تونستم حفظ بکنم یا نه از دست دادم؟ ببینید زن و مرد مثل خورشید و ماه میمونن که هر کدومشون تو مسیر و دایره و مدار خودشون دارن میچرخن. هیچ کدوم از مسیر و مدار خودشون نباید منحرف بشن. نه زن میتونه مثل مرد باشه، نه مرد میتونه مثل زن باشه و نباید این گونه باشه. و هر کدوم از مدار خودشون خارج بشن، در واقع به خودشون آسیب رسوندن. آیا ما زنان در طول تاریخ و در عصر حاضر آیا در مدار خودمون حرکت کردیم؟ تونستیم در مدار خودمون بمونیم؟ چقدر موفق بودیم؟ اصلا مدار ما چیه؟ ما جایگاهمون کجاست؟ ویژگی هامون چیه؟ سرمایه‌مون چیه؟ مهمترین سرمایه زن چیه؟ مهمترین سرمایه که میتونه اون رو به سعادت برسونه چیه که ما زن هامون رو داریم؟ چی ما رو از مردها شاخص میکنه؟ واقعا این سوالاییه که میتونیم خیلی در موردش فکر بکنیم و اگه فکر نکردیم میتونیم بیشتر وقت براش بذاریم. شاید یکی از ایراداتی که واقعا بدون تعصب باید بپذیریم این رو اینه که ما زنها کمتر برای خودمون وقت گذاشتیم. اینقدری که وقتمون رو صرف سایرین کردیم، اینقدری که شاید وقتمون رو صرف جسممون کردیم، وقتمون رو صرف روحمون و نیازهای روحمون و شناخت خودمون نکردیم و این یه نقصه و این یک عیبه که باید این مشکل رفع بشه. چرا ما یک وقت ویژه رو نمیذاریم برای اینکه به اون خودشناسی برسیم؟ یک بار برای همیشه مسئله رو برای خودمون حل کنیم که من به عنوان یک زن کی هستم؟ بیام جایگاه خودم رو بشناسم، بدونم که من واقعا کجا هستم. یک بار بیام اندیشه علامه جوادی رو بخونم، ببینم واقعا از نظر ایشون زن جایگاهش کجاست، یا نه اصلا به یک سفری داشته باشیم به درون خودمون. هر کدوم از ما یک سفری داشته باشیم به درون خودمون و خودمون رو بررسی کنیم. کی بیشتر از خود ما زنها رو میشناسه؟ حالا بحث قرآن و اهل بیت و خداوند جدا، خودمون خودمون رو بشناسیم، تو خودمون فکر کنیم ببینیم من به عنوان یک زن چه ویژگی دارم، آیا تونستم از اون سرمایه های وجودیم استفاده بکنم. علامه جواد امانی تو این کتاب سری راه‌های میانبر به ما میدن، جالبه و واقعا فوق‌العاده است که ما بتونیم این راه‌های میانبر رو انتخاب کنیم و داشته باشیمشون، راه‌های میانبر برای رسیدن به اون سعادت واقعی. یک مشکلی که در دوره معاصر ما متاسفانه خیلی باب شده اینه که بعضا دخترها، مخصوصا دخترهای نوجوان ما، این رو بارها و بارها هم خودم دیدم و همین که از اشخاصی که کارهای تربیتی روی نوجوانها انجام میدن شنیدم، که دختران جامعه ما به سمت پسر شدن متمایل دارن میشن بعضا و دوست دارن نقش پسرانه داشته باشن، ادای پسرها رو در بیارن. واقعا فکر میکنید این علتش این نیست که من زن نتونستم خودم رو بشناسم و من زن نتونستم این زنانگی ارزشمند رو به فرزندم، به خواهرم انتقال بدم، به دوستم انتقال بدم، و به خاطر همینه که این مشکلات این گونه ای وجود داره؟ چرا ما بعضا از زن بودن خودمون فرار میکنیم؟ چرا به زن بودن خودمون افتخار نمیکنیم؟ بعضی هامون شده تا حالا افتخار بکنید به اینکه یک زن هستید؟
شده که خیلی جاها در مقابل خیلی از ها گفتمش، ولی من خودم به شخصه به ورزش های خیلی خشن خیلی علاقه دارم. نمیدونم، شاید به خاطر این تست جنگنده که بودمه خیلی علاقه دارم، شاید به ورزش های مثل بوکس، مثل کیک بوکسینگ، ورزش های رزمی، ورزش های خیلی خشن، یا حالا کوتاه کردن موا، اینا رو خیلی علاقه دارم. یعنی چیزی نیست که بخوام ازش فرار کنم. من عاشق لباس رنگی رنگی هم، گیره مو رو دوست دارم، آرایش رو دوست دارم، خیلی چیزا رو دوست دارم، خیلی چیزا رو فرمان دوست دارم. ولی از اون طرف اون روحیه جنگنده میتونم بیان بعضی موقع بعضی جا برای من مشکل هم ایجاد کرده که حتی اون خشم رو بخوام کنترل کنم. برای همین به شدت علاقه دارم به ورزش های مثل بوکس یا حالا ورزش خیلی خشن.
خب الان مشکلتون چی؟ یعنی سوالتون دقیقا چی؟
سوالم اینه که وقتی میگن مثلا ما داریم از زن بودن فرار میکنیم، من اینجوری نیستم، من از زن بودن فرار نمیکنم.
درسته؟
ولی از اون طرف ورزش هایی که حالا خیلی میگن مثلا پسرونه است یا
نه،
این خیلی علاقه دارم.
نه مشکلی نداره، این بحث کاملا جدایی، بحث کاملا جدایی. حالا یکی از دوستان نوشتن که خانم رستمی نوشتن که به علتی که محدودیت دارن زنها به زن بودن خودشون افتخار نمی‌کنن. من فکر می‌کنم واقعا اگه ما اون سرمایه اصلی خودمون رو بشناسیم و در اون مسیری که میتونیم، اون راه میانباری که علامه نشونمون میدن تو این کتاب، بتونیم بریم و در واقع هویت خودمون رو کامل بشناسیم، این محدودیت ها ما رو اذیت نخواهد کرد و به اون سرمنزل مقصود خواهیم رسید انشاءالله. پس خیلی خودمونی، خیلی راحت این که ما اومدیم اینجا ببینیم که واقعا زیبایی های درون ما چه چیزیست. این که میگن زن زیبایی داره، واقعا حالا علاوه بر زیبایی های جسمی و لطافت های جسمی، چه لطافت های روحی داره؟ کجاها این لطافت ها خودشون نشون میده؟ چیکار باید بکنیم که از این به بهترین نفع استفاده ببریم در واقع؟ و اینکه ما در مورد راه میانبر علامه ان شاء الله صحبت میکنیم که در مورد بحث عرفان هست، زن در عرفان. ایشون تو بحث زن در عرفان خیلی محکم اثبات میکنند که زنها تو این مسیر خیلی بهتر از مردها میتونن قدم بردارن. زن در مسیر عرفان میتونه خیلی بهتر از مردها قدم برداره و چون یک سری سرمایه های این مسیر لازم داره، یک سری توشهی لازم داره که زن اینها رو وجودن و اصالتن داره. ببینید مطالبی که ما الان داریم میگیم واقعا به معنای این نیست که ما میخوایم مثلا زن ها رو گول بزنیم، یه جور فریب کاری کنیم که مثلا نه زن خوبه بیاییم. نه واقعا میخوایم واقع انگارانه به این مسئله نگاه کنیم، واقعیت ها رو ببینیم، میخوایم نقطه های ضعف رو ببینیم، نقطه های قوت رو ببینیم، مهمتر از همه خودمون رو بشناسیم. اگه زن واقعا در حوزه عرفان میتونه این همه پیشرفت داشته باشه، چرا وارد این حوزه نشیم؟ چرا کار نکنیم؟ اصلا وارد شدن به این حوزه میتونه ما رو به کجاها برسونه؟ و اینکه اون کشف و شهودی که بعد از وارد شدن زن در عرفان و مسائل عرفانی رخ میده، برای اون چقدر میتونه مثمر ثمر باشه، اون رو به کجاها میتونه برسونه، اینها مواردی که علامه تو این کتاب بهش پاسخ خواهند داد در فصل دوم. در فصل اول نماد زن در قرآن بحث میکنیم که زن در قرآن چه ویژگی هایی داره و چه جایگاهی داره. یک فصل دیگه در مورد زن هست و برهان و مسائل عقلی، و فصل چهارم هم به صورت خلاصه برخی از شبهاتی که پیرامون زن هست و گفته شده، حالا مثل مسائلی که چرا پیامبر اکرم اظهار کردن که من زنان رو دوست دارم، این چه نوع دوست داشتنی بوده، و یا یعنی که مثلا بحث ارث دیه، حالا موارد اینچنینی که من به نظرم میرسه اگه ما واقعا اون سه تا فصل اول رو به خوبی درک کنیم و بفهمیم، اصلا خیلی وارد شدن به فصل چهارم هم نیازی نباشه. اگه واقعا خودشناسی صورت بگیره، شبهات فصل چهارم خود به خود پاسخ خواهند گرفت انشاءالله. با توجه به اینکه حدودا 10 دقیقه دیگه فرصت داریم، من یک خلاصه ای از مباحثی که میخوایم مطرح کنیم رو میگم خدمتتون، و یک مبحث جدایی هم ارائه میدم انشاءالله که بتونیم هفته آینده مباحث رو به صورت جدی شروع بکنیم. مباحثی که در هفته آینده میخواییم بهش بپردازیم، یک مورد اینه که میخواییم بپردازیم چرا علامه اسم کتابشون رو زن در آینه جلال و جمال گذاشتن، به چه معناست، و بحث جلال و جمال و مهر و قهر رو میخواییم صحبت بکنیم که اصلا مهر چیه، قهر چیه، جمال چیه، جلال چیه، زن مظهر کدومه، اصلا این دوتا اصلا دیگه جدای پذیر و انفکاک پذیر هستند یا نیستند، اینها رو میخواییم بحث کنیم. و احتمالاً یک مقداری وارد مباحث زن و عرفان بشیم و اون کلید واژه و اون سرمایه اصلی رو مقدار بهش اشاره داشته باشیم. اما نکته پایانی این که بزرگواران، همه ما میدونیم که همه تلاش ما برای اینه که ما زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشیم، ولی فرصت خیلی محدوده، فرصت ما خیلی خیلی محدوده. ما نهایت عمری که بتونیم تو این دنیا داشته باشیم 120 سال هست، که اگه تازه اون فرد همه اون خطرها و اون بیماری‌ها رو طی بکنه و برسه به 120 سال، 120 سال واقعا فرصت کمیه برای اینکه ما بتونیم پیشرفت داشته باشیم و خیلی زودتر برسیم به اون سرمنزلی که باید. یک سری کارهایی رو میتونیم انجام بدیم. گاهی همه مسیرها رو نباید خودمون بریم. گاهی باید به کسانی که اون مسیر رو رفتن بپیوندیم تا شبیه اونها بشیم. یک دانه گندم وقتی که در مسیر خاک قرار میگیره، در بستر خاک قرار میگیره، شروع میکنه به جوانه زدن و رشد کردن، و ما شاهد خوشه های گندم خواهیم بود از این دانه گندم، و یک فرد این خوشه ها رو میبره تبدیل میکنه به آرد و یک قرص نان برای انسان میسازه و یک انسانی این قرص نان رو میخوره. وقتی اون فرد این نان رو خورد، اون تکه نان در واقع جزئی از سلول‌های بدن اون انسان میشه، به عنوان غذا جذب بدن میشه و جزئی از سلول‌های بدن اون انسان میشه. یک گندم یاد گرفته که چطوری پا روی خودش بگذاره، غذای یک فرد بزرگتری بشه، به یک فردی که در مسیر کمال بالاتر از او قرار داره بپیونده تا انسان بشه. یه قطره دریا یاد گرفته که وقتی از اون سرچشمه میاد بیرون و به سمت رود میره و این مسیر رو طی میکنه، میرسه آخرش به کجا؟ به اقیانوس. یاد گرفته قطره که چطوری دریا بشه. ما هم باید یاد بگیریم که تو این فرصت کم عمرمون چطوری بپیوندیم به بزرگان، بپیوندیم به کسانی که این مسیر رو رفتن، طی کردن و زندگی خوبی داشتن، عاقبت به خیر شدن، بپیوندیم به اونها تا مثل اونها بشیم. مولانا چقدر قشنگ میگه در اشعارش که سیل چون آمد به دریا بحر گشت، دانه چون آمد به مزرع کشت گشت، دانه شد کشت. چون تعلق یافت نان با بلبشر، نان مرده زنده گشت و با خبر. نان مرده شد چی؟ شد انسان، زنده شد نان، زنده شد. موم و هیزم چون فدای نار شد، ذات ظلمانی او انوار شد. هیزم که چوب بود، جسم بود، شد چی؟ شد نور، شد روشنایی. یاد گرفت که چطوری روشن بشه، چطوری نورانی بشه، چطوری بسوزه. و حالا مورده دیگه را مولانا مثال میزنن، آخریش هم میگن ای خنک آن مرد که از خود رسته شد، ای خنک آن مرد که از خود رسته شد، در وجود زندهی پیوسته شد. یکی از هدفهایی که ما انشاءالله در این کلاس دنبال خواهیم کرد این پیوستن به زنده است، پیوستن به زنده است. میخوایم دستان رو در دستان بزرگی چون علامه بگذاریم و ایشون دستان ما رو در دستان قرآن و اهل بیت، و یا شاید مستقیم دستانمون رو در دستان قرآن و اهل بیت بگذاریم انشاءالله، تا ما هم زنده بشیم، ما هم نور بشیم، ما هم یاد بگیریم که چطوری میتونیم نورانی بشیم. خیلی متشکرم از لطف همه بزرگواران، خیلی خوش آمدید. فقط من چند تا نکته هست که یادآوری کردم باید بگم خدمتتون. یکی این که این کتاب توی این دوره تابستان تمام نمیشه، دو فصلش به احتمال زیاد میرسیم که تمام کنیم، دو فصل سوم و چهارم انشاءالله در مهر ماه خدمتتون خواهیم بود. پی دی اف هر قسمت از بحث ها به هم اندازه که توی کلاس کار شده بعد از پایان کلاس توی گروه گذاشته میشه. و مورد آخر هم که پرسش و پاسخ هم داریم، اگه سوالی هست هم زمان کلاس برخط میتونید سوالتون رو بپرسید، و همین که ساعت 9 دوشنبه ها 9 شب میتونید سوال بپرسید، انشاءالله پاسخگو خواهم بود. زمان امتحان هم بعد از پایان دوره آموزشی هست، شهریور ماه تقریبا میشه، درسته؟ شهریور ماه میشه بعد از پایان 8 جلسه. بله، کتاب دوتا از فصلاش انشاءالله تموم میشه، دوتا از فصلهاش میمونه برای، چون واقعا تعداد فصل ها زیاده، مطالب هم واقعا ناب، حیفه که بخوایم تون تون پیش بریم. فکر کنم دو ترم کافی باشه برای این موضوع، چون مسابقه کتابخوانی هست، واقعا سریع تر از این هم امکان جلو رفتن نیست، چون دوستان باید فرصت داشته باشن که کتاب رو مطالعه بکنن، به مباحث کتاب هم مسلط باشن. خیلی خوشحال شدم از حضورتون، واقعا باعث افتخار بنده است که خدمتگزار شما باشم تو این دور از مسابقات. انشالله که ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. متشکرم از حضورتون، خدا یار و نگهدارتون، سلامت باشید، خدا نگهدارتون، در پناه قرآن باشید انشالله، شما هم زنده باشید.